نزدیک میشیم به ساعت 20:30 و زمان پخش برنامه بعدی ماست. از شبکه رادیویی فرهنگ خواهش میکنم بشنوید.
ازدواج نمی‌کنی؟
چرا حقوق می‌گیری؟
رتبه کنکور چند شده؟
چرا باشگاه نمی‌ری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کار است؟
با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونه چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمی‌ری؟
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. سوال بی سوال.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگه از سوال بی سوال همراه شما هستیم. سوال هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت های اجتماعی، چه در روابط شخصی. حالا میخواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال ها وجه ما رو تحت تأثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراهتون هستیم تا به تعدادی از این سوال ها بپردازیم. اما موضوع این برنامه سوال بی سوال در مورد معدله. این سوال رو آخر سال از بچه های مدرسه خیلی میپرسن. به همین خاطر در بخش شما، یعنی در بخش گزارش برنامه، به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. رسیدیم به بخش شما، یعنی بخش گزارش برنامه. آیا شما تا به حال از کسی پرسیدین معدلت چند شده؟ یا کسی از شما پرسیده؟ اصلا چرا این سوال پرسیده میشه؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟
بله بله زیاد پرسیدم. اینم عددو گفتم دیگه با سرافرازی.
واقعیتش اینه که من تو دانشگاه که هستم، حالا حمله بر خودستانی نباشه، من رتبه یک دانشگاهم. خیلی از همکلاسی من دوست دارم معدل من بدونن چنده.
مدرسه که بودم میپرسیدن، راستشو میگفتم.
آره پرسیدن، چون معدلم پایین بود نمیتونستم جواب بدم. یعنی یادم نیست.
حالا کس نگفت کارنامه‌تو بیا ببینم، اگه بگنم نمیارم.
خودم هر کسی نمیپرسم معدله چند شده، چون شاید مثلا ناراحت بشه، بهش بر بخوره، نمره‌هاش کم شده باشه و اینا، نمیپرسم.
جالب نیستش که بپرسید. به نظر من آدمی موفقی که تو عمل کردش موفق باشه، این خیلی مهم نیست حالا معدل چند باشه و چند تا 20 گرفتی، چون بعضی وقتا عکسشو داری تو محیط کارت نشون میدی، تو اجتماع نشون میدی، اون خیلی اهمیت نداره.
بسیار خوب، صدای شما رو در گزارش شنیدیم و الان رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه با حضور دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر نیکوکار سلام، خیلی خوش اومدیم به سوال بی سوال.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم دکتر، از قدیم تا امروز بچه‌های مدرسه‌ای رو که می‌بینن، حالا چه فامیل چه دوستان و آشنایان، میگن معدلت چند شده؟ کارنامه‌تو برات بیا ببینم. این سوال چقدر جدیه؟ چرا افراد می‌خوان معدل بچه‌های دبیرستانی و راهنمایی رو بدونن؟ دبستانی‌ها که حالا اصلا معدل ندارن و با واژه ها می نویسن قبول، غیر قابل قبول، عالی.
ببینید، خب چند دسته از آدم ها هستن وقتی که این سوال رو میکنن. یه دسته میخوان که با بچه ها ارتباط بگیرن، وارد گفتگو بشن، حالا چون موضوع مهم بچه ها مدرسه و درس و معدل و ایناست، خیلی ساده شاید فکر میکنن که از این طریق وارد گفتگو با بچه ها بشن. ولی یه عده واقعا خب میپرسن برای اینکه مطلع بشن. حالا اینکه این اطلاع قراره چه دستاوردی براشون داشته باشه، با چه هدفی، این آدما چند دسته میشن.
بله خانم دکتر، من حتی دیدم معدل مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا هم میپرسن از یه دانشجو معدل پرسیدن علتش چیه؟
ببین همش همینه دیگه، در واقع یه جورایی مقایسه است. یعنی وقتی من میپرسم معدل شما چنده، یک چیزی در ذهنم هست، اون بخش کنجکاوی یا حالا وارد گفتگو شدن اگه بذاریم کنار، اون بخشی که با یک غرض و هدفی من دارم میپرسم، یعنی یه مقایسه میخوام بکنم با یک کسایی که من میشناسم، یا حالا فرزندانم هستن یا اطرافیانم هستن، میخوام ببینم کی بالاتره معدلش کی پایینتره. یعنی در ذهنم دنبال مقایسه کردنم، فارغ از این که به این نگاه کنم که همیشه روانشناسا و جامعه شناسا میگن که مقایسه باید هر کسی و هر شرایطی با خود اون فرد و همون شرایط بشه.
بله.
ولی ما متاسفانه چون اینو فراموش میکنیم، دائم این مقایسه تو ذهنمونه، در نتیجه دنبال اینیم که ببینیم معدل هر کسی چقدره، که ببینیم حالا نسبت به اون کسایی که ما تو ذهنمونه بالاتر یا پایینتر.
بله، بپردازیم به تاثیرش خانم دکتر. اصلا چه تأثیری داره؟ ممکنه بچه خجالت زده بشه؟
ببینید طبیعتاً وقتی که ما از یه بچه میپرسیم معدل چنده، بدون اینکه بک‌گراندش رو بدونیم یا اصلا بدونیم قبلا چه شرایطی داشته، فرض کنید که بچه قبلا مثلا سال قبل 3 تا 4 تا 5 تا تجدید آورده، امسال معدلش شده 14، ما بچه رو توی یه شرایطی قرار میدیم که اون مثلا یه دفعه ممکنه با خوشحالی بگه معدلم شده 14، بعد یه دفعه ما با تعجب 14 هم شد معدل. چرا؟ چون ما بک‌گراند اون بچه رو نمیدونیم و این بچه نسبت به شرایط قبل خودش خیلی پیشرفت کرده. ولی برخورد ما باعث میشه که عزت نفس و اعتماد به نفسش بیاد پایین، چون اون با خوشحالی گفته 14 و ما با تعجب گفتیم آخه 14 هم شد معدل.
بله.
یعنی حواسمون نبوده که خودش رو با خودش باید مقایسه می‌کردیم و این نسبت به پارسال خیلی پیشرفت کرده.
دقیقاً درسته. خانم دکتر، خانواده چه نقشی داره وقتی از فرزندشون پرسیده میشه؟ باید اونها جواب بدن؟
معمولاً قبلش به نظرم که بهتره که خانواده با بچه‌ها هماهنگ باشن. یعنی اینکه اگر فرزندی دوست نداره جو معدلش حرف بزنه، میتونه با خانواده‌اش صحبت کنه که من دوست ندارم بگم، یا خانواده‌اش میتونن از قبل آماده‌اش کنن که هیچ لزومی نداره که جزئیات مسائل درسی رو با دیگران در میون بذاری، میتونن بهش آموزش بدن که اون در شرایطی قرار نگیره که معذب بشه.
بله خانم دکتر، یه مثال میخوام بزنم خدمتتون. مثلا میگن معدلت چند شده، دانش آموز جواب میده 17، میگن بچه ما شده 19 و 98. خب چه چی در واقع؟
همین دیگه، به همین دلیل سوال میکنن، به همین دلیل سوال میکنن که مقایسه کنن و در واقع بچه‌شون رو مطرح کنن. این به رخ کشیدنه. من همیشه میگم که اگر من دوست داشته باشم، وقتی شما از من پرسی که خب وضعیت تحصیلی چطوره، خودم میگم من قبول شدم با معدل فلان. یعنی من خودم اگر دوست داشته باشم این اطلاعات در اختیار شما میذارم. وقتی من این اطلاعات رو نمیذارم، یعنی در واقع من از شما خواستم که وارد جزئیات معدل من نشید. پس ما چرا با یه همچین پرسشی باعث رنجش و آزردن دیگری بشیم؟
بله خانم دکتر، احتمال این وجود داره که درس خوندن برای جواب دادن به اطرافیان باشه و هدف خود درس نباشه؟
خیلی وقتا این اتفاق میفته. وقتی که ما خیلی نمایشی دائم میخوایم توی اطرافیان و دوستانمون هم مطرح کنیم که بچه ما درس خونه، معدل شده این و تحت فشار قرارش میدیم، به همین دلیل که اینو از یه مقطعی به بعد میرفته، ممکنه که از درس متنفر بشن و فاصله بگیرن.
و در واقع برای کسی که سوال میکنه اصلا مهم نیست که حالا یکی شده 14 چه کمکی میتونه بکنه و حالا یکی شده 19
تأثیری در واقع نداره. بله
بله خانم دکتر، من این سوالو از افراد مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف سوال کردم، راهنمایی، دبیرستان و حتی دانشجو، به ما اینطور جواب دادن. یکی گفت جواب نمیدم، بحث رو عوض میکنم. یکی دیگه گفت هر سال مامانم میگه درس بخون، آبرومون جلو فامیل نره، معدل و کارنامه دردسر شده برام. یکی دیگه گفت ای کاش فقط معدل بود، دونه دونه نمره هامو هم میپرسن. یکی دیگه از بچه‌ها گفت میترسم دروغ بگم، بگن کارنامه تو بیار، راستشو میگم. یکی دیگه هم گفت تا میپرسن بابا میگه ایشالله همه بچه‌ها موفق باشن، معدل نمره مهم نیست. اما خانم دکتر چه جوابی باید به این سوال داد؟ جوابی که میدیم برای افراد تو مقاطع تحصیلی مختلف آیا متفاوته؟
ببینید همین توی این پاسخهایی که شما خوندید نشون میده که افراد چقدر معذب میشن از اینکه ما وارد حوزه خصوصیشون میشیم. خب چرا باید این سوال رو بکنیم؟ حالا اینکه چه نوع برخورد دفاعی باید داشته باشیم، خب دوستان گفتن بعضی و بحث رو عوض میکنن، بعضی خانواده خیلی قشنگ آخرین نفری که فرمودید پدرشون میگن که انشالله همه بچه‌ها موفق باشن، خیلی خوب جمع میکنن بحث رو. و به نظر من درست‌ترین حالتش اینه که میگه که از نتیجه تلاشی که کردم تو یک سال راضی بودم.
بله خانواده چه جوابایی میتونن بدن؟
همین نوعی که در واقع خود شما بیشترش رو خوندید، وقتی خانواده بگن که خیلی تلاش کرد و خدا رو شکر نتیجه تلاشش رو گرفت.
بله البته این فرقی نمیکنه برای کسی که معادل شده 19 و 98 و برای کسی که مثلا شده 14.
بله چون اصلا هر کسی با خودش. ببین اون کسی که 19 شاید همیشه 19 می آورده، پیشرفتی نکرده، ولی اون 14 ممکنه سال قبل تجدید می شده. پس امسال خیلی پیشرفت کرده. به همین دلیل هر کسی با توجه به معیار خودش برای خودش معنی داره، ولی در مقایسه با دیگری نه.
خانم دکتر، حالا خیلی ممکنه پیگیر باشن و پیگیریشون بیش از حد باشه، اگر بگن کارنامت بلند شو برد بیار ببینیم چی؟
این خیلی شرایط رو سخت میکنه و بعد به هر دلیل ممکنه فرزند ما حتی کارنامه خیلی خوبی از نظر دیگران داشته باشه، ولی خودش از یه جایی از عملکردش راضی نباشه. خب ما چرا باید فرزندمون اینقدر توی تنگنا و فشار قرار بدیم؟
بله.
به نظر من اونجا هم باید قبلش بچه‌مون آموزش بدیم که بتونه اینجور جاها از خودش دفاع کنه، اگر نه ما میتونیم به کمکش بیایم، بگیم که خب الان سر دست نیست، اگر پیدا کردیم چشم و پشت گوش بندازن. حتی اگر کسی سماجت کرد به راحتی میتونن بگن الان به درد شما میخوره، چیزی رو حل میکنه.
بله.
معدلش خوب شده، خدا رو شکر، امسال هم پشت سر گذاشته.
چه دیگه بچه بگه میوه‌تون رو میل کنید سرد نشه. بسیار خوب خانم دکتر، خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون که در این برنامه هم حضور داشتید.
خواهش میکنم، ممنون از شما و دعوتتون.
سپاسگزارم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال، یعنی سوال در مورد معدل. 30558 سامانه پیامک برنامه. اگه سوالی هست که به نظرتون نباید پرسیده بشه، برای ما لطفاً ارسال کنید تا به صورت اختصاصی بهش بپردازیم. پس 30558 منتظر سوالهای شماست. یه دوستی میگفت کسی که دنبال چراهای زندگی خودش نمیره، دنبال چراهای زندگی دیگران میره. تا بعد، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. Thank you.
تمرد باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
شب آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. ساعت 20:45 دقیقه است و همچنان از شما دعوت میکنیم در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار ما بمانید. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظری و پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-2-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. شما میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کیمیا از رادیو فرهنگ باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی،
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
دیریست که از روی دلارای تو دوریم، محتاج بیان نیست که مشتاق حضوریم. تاریک و تهی پشت و پس آینه ماندیم، هرچند که همسایه آن چشمه نوریم. خورشید کجا تابد از این دامگه مرگ، باطل به امید سحری زین شب گوری. زین قصه پرغصه عجب نیست شکستن، هرچند که با حوصله سنگ صبوری. گنجیست غم عشق که در زیر سر ماست، زاری مکن ای دوست اگر بی زر و زوری. با همت والا که برد منت فردوس، از حور چه گویی که نه از اهل قصوری. او پیل دمانیست که پروای کسش نیست، مایی که در پای وی افتاده چو موری. آن روشن گویا به دل سوخته ماست. ای سایه، چرا در طلب آتش توری؟ حضرت سلام جل و علا. با برنامه کیمیا از پخش زنده شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، دانشیار فلسفه دین دانشگاه تهران، گفتگو خواهیم کرد پیرامون معنای زندگی و خوشبختی و معنای زندگی. بحث‌هایی که سابقه و ریشه فلسفیشون بسیار مورد توجه فیلسوفان معاصر و علاقه‌مندان به این حوزه قرار گرفته. پس با ما همراه باشین از پخش زنده شبکه فرهنگ و امیدوارم که شما هم مثل من غنیمت شمار حضور جناب دکتر علی زمانی باشید و خوشه چین از خرمن دانش ایشون. با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم و واکاوی و جستجو از مفهوم خوشبختی در معنای زندگی. جناب دکتر علی زمانی عزیز، عرض سلام دارم و سپاسگزارم از حضور پرمهر و گرم جناب عالی در این روزهای پرالتهاب جامعه ایرانی که امیدوارم هموطنانمون سلامت باشن در این اوضاع و احوال و همینطور برای شما و خانواده محترمتون. غزلی که در ابتدای کلام خوندم از هوشنگ ابتهاج شاعر بزرگ روزگار ما، غزل سرای پرآوازه روزگار ما، بیتی داشت و اون این که زین قصه پرغصه عجب نیست شکستن، هرچند که با حوصله سنگ صبوریم. گاهی به نظر میرسه که جستجوی خوشبختی برای بسیاری این قصه پرغصه باشه که به سامان نمیرسه و گاه به هم برای برخی در واقع به سامان رسیدن است و دیگر قصه زندگیشون پرغصه نیست. در خدمت شماییم و آغاز گفتگومون البته بیش و پیش از هر چیز دوست داریم شنوای سلام علیک شما هم با شنوندگان برنامه باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم و آرزوی شبها و روزهای بهتری را برای شنوندگان عزیزی دارم که به هر حال مخاطب ما هستند و یا از امشب مخاطب ما هستند. خانم جناب علی عرض سلام دارم. امیدوارم بحث ما که در راستای بحث آرامش و شادی و خوشبختی از ادگاه فیلسوفان رواقی بود بتوانه یه جوری با واقعیت‌های عینی جامعه ما و شرایط عینی که مخاطبین ما دارن ارتباط برقرار بکنه و طبیعتاً هدف ما هم همینه که به عنوان اهل فلسفه بتوانیم کمکی بکنیم به کسانی که چه بسا در جستجوی آرامش هستند ولی آرامشی در زندگی خودشان ندارن، یا در جستجوی شادی هن ولی شادی را نمیابن، و یا طالب معنا هستند ولی دستشان از دامن معنا کوتاهه. بنابراین اگر بتوانیم اندک دریچه‌ای به روی اونها باز کنیم خیلی غنیمت هست. البته واقعیتش اینه که ما واقعیت‌های عینی را نمیتوانیم تغییر بدیم، ما حرف میزنیم. فیلسوفان به اصطلاح به یه معنا اهل فلسفه، اونایی که درباره زندگی معنادار حرف میزنن، زندگی معنادار یه پیش شرط‌هایی داره، یه پیش نیازهایی داره، یه واقعیت‌هایی باید در خارج رخ بده. چه بسا شنوندگان عزیز مثلا بگوین این بحث های شما یه بحث های فانتزی هست، ولی تا اونجایی که ممکنه من سعی میکنم بر اساس واقعیت ها حرف بزنم و تلاش میکنم که امیدوارم خروجی این بحث های ما ذره ای بتوانه حال مخاطبین ما را به اندازه ذره ای بهتر بکنه.
شما که بزرگوارید آقای دکتر و قطعا هم اینطور خواهد بود، غیر از این که خب طالبان بسیاری برنامه های مختلف شما و نوشته هاتون رو در این زمینه دنبال میکنند و در حوزه آکادمیک هم خب دیگه شما اشتهار دارید به این حوزه، یه واقعیتی هم هستش که در سالهای اخیر در کشور ما این بحث ها به واسطه کتاب هایی که ترجمه شده در این زمینه بسیار مورد اقبال قرار گرفته و اصلا توجه ویژه‌ای که در این آشفته بازار کتاب، که کتاب هم خوانده نمیشه در مملکت و سرزمین ما متاسفانه، ما وقتی میبینیم اقبال میشه به کتاب‌های از این دست درباره فلسفه تنهایی، درباره معنای زندگی، درباره خوشبختی، رواق زیستن در دنیای امروز و کتاب‌های از این دست که فلسفه رو در بطن و متن معنای زندگی جستجو میکنن، به نوعی نشون میده که یه بخشی از بدنه جامعه ما نه تنها اعتقاد ندارن که این بحث فانتزی نیست، بلکه اعتقاد دارن ضرورت امروز جامعه ایرانیه و ادراک ایرانی باید در واقع تلاشی داشته باشه برای به تمام فهمیدن این موضوع. خب اگر موافق باشین آقای دکتر، ما هفته های گذشته درباره فلسفه رواقی صحبت کردیم و اینکه آرامش و شادی و معنا در فلسفه رواقی به چه معناست، چگونه جستجو می شود و چه تکنیک ها یا چه راهبردهایی